أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این تعبیر معروف بود که الشک و فی الحجیه مسابق للقطع به عدم الحجیه. تفسیر اول رو عرض کردیم، گفتیم مراد این هست که شک در حجیت مسابق است با قطع به عدم آثار حجیت. من المنجزیت و المؤذریه و نحو ذالک. تفسیر دوم اینه که بگیم الشک فی جعل الحجیه مساوق للقطع به عدم فعلیت الحجیه. ما اگر در موضوع حجیت اماره اخذ کنیم علم به جعل حجیت رو، بگیم خبر ثقه برای کسانی حجت است که بدانند شارع جعل حجیت کرده است برای خبر ثقه. اون کسی که می داند جعل حجیت شده برای خبر ثقه، خبر ثقه برای او حجت میشه. اونی که ندونه خبر ثقه برای او حجت نمیشه. مثل سایر موارد اخذ علم به جعل در موضوع مجعول، تجب صلاة الجمعه على من علم بهذا الجعل. اینجا میگیم خبر الثقه حجت على من علم بهذا الجعل. شک در جعل حجیت مساوی خواهد بود با قطع به عدم حجیت فعلیه. البته ممکنه شما بگید خب این خلاف اطلاق دلیل حجیت. دلیل حجیت امارات در موضوعش علم به جعل اخذ نشده، پس چه وجهی دارد کسی بگه که مختص است حجیت اماره به کسی که علم به جعل دارد؟ گفته میشه که وجه اختصاص حجیت به عالمین به جعل حجیت این است که لغو است اطلاق حجیت نسبت به جاهلین. در حکم واقعی می گفتند اطلاق خطاب تجب صلاة الجمعه شامل جاهل به حکم هم میشه، چون اثر داشت، اثرش حسن احتیاط بود. کسانی هم که نمی دانستن جعل وجوب نماز جمعه را، احتیاطاً در نماز جمعه می توانستن شرکت کنن، اثر حسن احتیاط بود. اما در مورد شک در حجیت که نمیشه فرض کرد این اثر حسن احتیاط را، اثر حسن احتیاط مربوط به احتمال تکلیف واقعی است. احتمال تکلیف واقعی اگر میدید احتیاط حسن است. چه شک که در حجیت داشته باشید نسبت به یک اماره ای یا نداشته باشید. پس اطلاق حجیت اماره نسبت به حال جهل به حجیت لغو هست، اثر ندارد، ولذا گفته میشه که کشف میکنیم با این مقدمه که اگر اماره ای حجت باشه نباید حجیت شامل جاهل هم بشه، باید مختص بشه به عالم. تجب مثلا الشهرت و حجتون لمن علم به حاضر جر و هاکزا. خب جواب از این بیان اینه که ما قبول نداریم این مبنا رو که در اطلاق اینقدر سخت گیری کردن و مته به خشخاش گذاشتن که آقا این اطلاق باید در هر موردی اثر داشته باشد. نه آقا، اغلاءً اطلاق خطاب، چه خطاب تکلیف چه خطاب حجیت، معقول هست و صحیح هست و اثرش هم محرکیت علا تقدیر الوصوله. اثر حجیت هم منجزیت علا تقدیر الوصوله، همین کافیه، ولو بالفعل واصل نباشد. علاوه بر این شما گفتید که اثر ندارد اطلاق حجیت اماره نسبت به جاهل، اینطور نیست، بی اثر هم نیست، اثرش شدت حسن احتیاطه. اصل حسن احتیاط قبول تابع احتمال تکلیف واقعی است، اما فرق میکنه، یک جایی یک احتمال تکلیفی است محض بدون هیچ اماره ای بر آن. خب اینجا حسن احتیاط هست به یک مرتبه، اما یک وقتی احتمال تکلیف هست شهرت هم بر اون قائمه و ما احتمال حجیت شهرت رو میدیم. خب اینجا حسن احتیاط ملاکش اشد میشه دیگه، چون شاید شارع جعل حجیت کرده برای شهرت، یعنی اراده کرده است که ما احتیاط کنیم، ولو فعلا این احتیاط، ولو اراده مولا نسبت به احتیاط بر اساس شهرت به ما واصل نشده، اما این باعث میشه که ملاک احتیاط و حسن احتیاط اشد بشه. پس بی اثر نیست اطلاق حجیت نسبت به فرض جهل به حجیت. پس این تفسیر دوم برای این که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است تمام نیست. تفسیر سوم، بله، نه، حجیت به عنوان یک حجیت شرعیه، حالا یا انشاء عنوان منجزیت و معذریت، یا انشاء طریقیت و علمیت، یا امثالان، اما منجزیت عقلیه قبل از وصول پیدا نمی کنه. انشاء کرده مولا خبر و سقته حجتون، انشاء کرده مولا عنوان منجزیت و معذریت را و برای خبر ثقه به غرض این که هرگاه واصل شد بشه منجز عقلی، مؤذر عقلی، اینجوره. منتها اطلاق حجیت نسبت به فرض جهل به انشاء حجیت هیچ محذوری نداره. تفسیر، بله من قبول دارم که در مورد امارات چون عمده دلیل حجیت امارات سیره عقلا هست، گاهی هم شواهدی از خطابات لفظیه بر طبق آن هست، مثلا حجیت خبر ثقه به نظر ما اطلاق نداره نسبت به اون خبر ثقه‌ای که واصل نیست. اما این خارج از بحث فعلی ماست، بحث ما در وصول خود حجیت خبر ثقه است، نه وصول موضوع، وصول حکم. وصول حکم شرط نیست، وصول جعل حجیت برای خبر ثقه این در موضوع حجیت آن اخذ نشده، خلاف ارتکاز عقلا و خلاف اطلاقات لفظیه است. الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. ولی وصول خود خبر ثقه او به نظر ما در موضوع حجیت اخذ شده، چون دلیل حجیت خبر ثقه سیرت العقلا اطلاق نداره نسبت به خبر غیر واصل. ادله لفظی هم که انجاکم فاسقون به نبأ ما ادا الیک فانی یعدی، اینها همه در موضوعش عقص شده وصول خبر ثقه به مکلف. من نفهمیدم منجزیت عقلیه و عقلائیه اماره بعد الوصوله، قبل الوصول منجزیت نداره، اما انشاء حجیت براش شده، اطلاق حجیت شاملش میشه. منتها قدر متعقد از حجیت امارات فرض وصول خود اماره است، نه فرض وصول حجیت آن، نه وصول خود اماره. خبر ثقه واصل حجت است، خبر ثقه‌ای که واصل نیست دلیل حجیت شاملش نمیشه. اجازه بدید حالا از مگه ما تخصیص زدیم حکم عقل رو؟ اصلا از اول موضوع حکم عقل به منجزیت حجت واصل است، حجت غیر واصله موضوع برای تنجز عقلی نیست. ما تخصیص نمیزنیم، از اول تخصصا خارج است. عقل تا واصل نشود حجیت اماره به مکلف، او را مصداق قاعده قبح عقاب بلا بیان میبیند و او را مستحق عقاب نمی داند. ما تخصیصی در حکم عقل نخواستیم بزنیم. تفسیر سوم برای این الشک فی الحجیه مسابق للقطع بعدم الحجیه اینه که بگیم آقا درست است که حجیت شرعیه اطلاق داره، شامل جاهله به حجیت هم میشه، ولی حقیقت الحجیه وصول پیدا نکند حجیت، حقیقت الحجیه شکل نمیگیره. حقیقت حکم ظاهری متوقف بر وصول حکم ظاهری است. بله، انشاء شده خبر و ثقت حجتون، ولو حجیت خبر ثقه به ما واصل نشه، شارع انشاء کرده حجیت خبر ثقه را، و در موضوع انشاء علم به جر را اخذ نکرده. اما این انشاء حکم ظاهری است، تا واصل نشه روح حکم ظاهری و حقیقت آن شکل نمیگیره. حالا یک وقت شما در تفسیر دوم میگفتید اصلا موضوع حجیت عبارت است از علم به جهل. الامارت و حجتون فی حق من علم به هذا الجهل. در تفسیر سوم اینو نمیگید. در تفسیر سوم میگید نخه، شارع گفته الامارت و حجه، نگفته علام من علم به هذا الجهل. ولیکن تا واصل نشه حجیت، روح حکم ظاهری و حقیقت حکم ظاهری محقق نمیشه. شبیه اون چه که مرحوم آخوند در فعلیت حکم واقعی گفت. مرحوم آخوند فرمود شارع در حکم شرعی واقعی علم رو عقص نکرده. تجب و صلات الجمعه علی کل مکلفن، اما تا واصل نشه این خطاب، حقیقت حکم که عبارت است از بعث و زجر فعلی، انقضاح اراده و کراهت لزومیه در نفس مولا، تا علم پیدا نکنید به اون خطاب، حقیقت حکم محقق نمیشه. و الا در موضوع حکم شارع اصلا علم را عقص نکرد. تجب و صلات الجمعه علی کل مکلف، نگم علی کل مکلف عالم بالجهل. ولذا اشکال کردن به مرحوم آخون، گفتن بابا وقتی موضوع محقق شد مگه میتونه حکم فعلی نشه؟ خب مرحوم آخوندم به زبان حال جواب داد که بابا من چه کار دارم به تحقق موضوع؟ موضوع محقق شد، حکم انشائی هم محقق شد، اما حقیقت حکم مربوط به اون اراده و کراهت در نفس مولا نسبت به این فعل، او محقق نشده، روح حکم محقق نشده، حقیقت حکم محقق نشده. یک حکم انشائی بله محقق شد. اینجا هم همینطور گفته میشه که حکم ظاهری یک حالت انشائی داره که بله موضوعش محقق میشه، خبر و ثقت حجتون، اینم خبر ثقه است فهو حجه، اما حقیقت حجیت و روح حجیت که عبارت است از منجزیت و معذریت، او تا واصل نشه حجیت محقق نمیشه. حقیقت حکم ظاهری مگه چیه؟ شارع میگه خبر و ثقت حجه، حقیقتش چیه؟ حقیقتش عبارت است از منجزیت و معذریت، او دائر مدار وصوله. و لذا این مبنا منسوب به مشهورم هست که میگن احکام ظاهریه فعلیتشون به وصوله، و تنافی بین احکام ظاهریه هم بعد از وصوله. اینو توضیح بدم. شارع خبر ثقه رو واقعا حجت کرده ولی شما نمیدانید. با تشکیکاتی که علمای متأخرین کردن ما و شما هم به شک افتادیم، نکنه خبر ثقه حجت نیست، اونی که حجت است اطمینان است من ای سبب حصل. خب شک کردیم در حجیت خبر ثقه، فرض کنید، ولیکن فی علم الله شارع خبر ثقه رو حجت قرار داده، به شما نرسید. خب شما خبر ثقه آمده میگه که ریش تراشی حرام، اما حجیت خبر ثقه براتون روشن نیست. تمسک میکنید به رفع مالا یعلمون، براءت جاری میکنید از حرمت حلق لحیه، درسته؟ سؤال، فی علم الله خبر ثقه حجت یا نه؟ حجت ما نمیدونیم. حجیت خبر ثقه بر حرمت حلق لحیه با براءت از حرمت حلق لحیه هر دو با هم جعل شدند. یعنی شارع در اینجا هم براءت از حرمت حلق لحیه جاری کرده است، هم امر کرده است به اتباع خبر ثقه بر حرمت حلق لحیه. مشهور میگن بله بله، همزمان شارع هم گفته خبر الثقه حجه و یجب اتباعه و اطلاق هم داره، شامل جاهل هم، شامل جاهل با حجیت هم میشه، و از اون طرف هم گفته این شخص جاهل به حجیت خبر ثقه براءت دارد از حرمت حلق لحیه، هر دو حکم ظاهری است و تنافی بینشون نیست. چرا؟ برای اینکه روح حجیت خبر ثقه بر حرمت حلق لحیه چیه؟ منجزیت. تا واصل نشه که منجز نیست، حکم تو خالی است، حکم بلا روح هست، حکم بلا حقیقت هست، تضادی نداره با براءت شرعیه از حرمت حلق لحیه، تضادی نداره. بله، هر وقت واصل شد حجیت خبر ثقه به شما، اون وقت میخواد منجز باشه نسبت به حرمت حلق لحیه، اون وقت دیگه با براءت از حرمت حلق لحیه تضاد پیدا میکنه. ولذا مثل مرحوم آخویی صریحا میگن، میگن حجیت خبر ثقه مقید دلیل براءت هست، اما بعد وصوله، لا مطلقا، با اینکه نسبت بین جاهای دیگه که حساب میکردن، نسبت بین عام و خاص رو که اینجوری حساب نمیکردن. مثلا جاهای دیگه ما یه خطابی داریم، من شک فی الاولیین اعاد الصلاه، کسی که شک کند در رکعت اول و دوم نماز، نمازش باطل است. یه خطابی هم میگه لا شک لکثیر الشک، لا شک مثلا للامام اذا حفظ من خلفه. مثلا آقایون میگن که اگر یک مکلفی داخل بود در موضوع همین خاص، کثیر الشک بود، امام یا مأموم بود ولی نمیدانست، نمیدانست که این شارع اینجور حکم کرده، رجاعا نماز خون، بعد از نماز از شما پرسید آقا من کثیر الشکم ولی رجاعا بنابر اکثر گذاشتم نمازمو تمام کردم، من مأمومم، شک کردم در عدد رکعات، اعتماد کردم به امام، با امام سلام دادم، ولی این امامم چی وضعش از من بهتر نیست، اونم گاهی نمازش رو شک میکنه و همچین اطمینان بهش نیست. شما چی جواب میدید؟ شما میگید نماز تو صحیحه. چرا؟ من که لا شکل کثیر شک، لا شکل مثلا مأموم اذا حفظ الامام. هیچ وقت نمیاد بگید نخیر نماز تو باطل است، چون اذا شککت فی الاولین فعید الصلا، و مخصص این عموم اذا شککت فی الاولین فعید الصلا لا شکل کثیر شک بعد الوصول مخصص آن است، نه مطلقا. هیچ وقت شما همچه حرفی نمیزنی، میگید نه اطلاق داره لا شکل کثیر شک، چه کثیر و شک این حکم را بدارد چه ندارد. خب شما نمیدارستید، مهم نیست، حکم الله واقعی در حق شما این بود که لا شکل کثیر شک، ولذا تخصیص خورده بود عموم اذا شککت فی الاولین فعید الصلاة در مورد شما. همه اینو میگن دیگه. اما در این بحث حکم ظاهری مسئله عوض شده، میگن آقا رفع ما لا یعلمون یک عام است، شامل حرمت حلق لحیه میشه. خبر و ثقته علا حرمت حلق لحیه حجتان خاصه، خاصه دیگه، در خصوص قیام خبر ثقه میگه که حجت. اما حاضر نیستن تخصیص بزنن عموم براءت را به مورد وجود واقعی خبر ثقه. میگن نه خبر ثقه باشه ولی به شما واصل نشده یا نمیدانی حجیتش را، نه تخصیص نمیزنیم عموم براءت را، عموم براءت شامل شما میشه. چرا اینجور میگن؟ چون میگن حجیت خبر ثقه حکم ظاهری است، با لا شکل کثیر شک فرق میکنه، حکم واقعیه، او روحش محفوظه حتی در فرض جهل، اما روح حجیت خبر ثقه در فرض جهل محفوظ نیست، حقیقتش محفوظ نیست، فعلیتش یعنی تحقق روح و حقیقتش بعد الوصوله، قبل الوصول که تضادی نداره. حجیت بلا روح برای این خبر ثقه که تضادی نداره با براءت شرعی از حرمت الغلیه، برای چی اون رو تخصیص بزنه؟ ولذا میشه مخصص رفع ما لا یعلمون حجیت خبر ثقه بعد از وصول، واصل بشود حجیت خبر ثقه، خود خبر ثقه هم واصل بشه، اون وقت رفع ما لا یعلمون تخصیص میخوره و برداشته میشه. خب طبق این تفسیر خب حق داره بگه الشک فی الحجیه مسابق للقطع بعدم الحجیه بعدم روحها و حقیقتها، چون حقیقت الحجیه یعنی منجزیت و معذریت، و قبل از وصول که منجزیت و معذریت نیست. مرحوم آقای صدر حمله میکنه به این مسلک مشهور که مسلک استادش آقای خوئیه، ایشون میگه این حرفا درست نیست، حقیقت حکم ظاهری منجزیت و معذریت نیست، این اثر حکم ظاهری بعد الوصول است، حقیقت حکم ظاهری، حقیقت حجیت چیزی است بالاتر از این. چی حقیقت حکم ظاهری؟ ایشون میگه حکم ظاهری اگر الزامی باشه حقیقتش اهتمام مولاست به حفظ غرض لزومی. ما اینجور تعبیر میکنیم، میگیم حقیقت حکم ظاهری الزامی اراده مولاست نسبت به مراعات تکلیف واقعی مشکوک و احتیاط نسبت به آن. حقیقت حکم ظاهری ترخیصی هم عبارت است از عدم اهتمام مولا به حفظ غرض واقعی مشکوک، رضای مولا به ترک احتیاط در مورد این تکلیف واقعی مشکوک. این حقیقت قبل از وصولم فرض میشه. خب آقا به من نرسیده دلیل حجیت خبر ثقه بر حرمت القلهیه، ولی واقعا که وجود داره. بالاخره مولا نسبت به من اراده دارد احتیاط کنم، ترک کنم حلق لحیه را که مقتضای خبر و ثقت علی حرمت حلق لحیت حجتون اینه، یا مولا راضی است که من ترک احتیاط بکنم. قابل جمع نیست. هم مولا راضی است من ترک احتیاط کنم، هم مولا اراده لزومیه دارد من احتیاط کنم. قابل جمع نیست، تضاد داره با هم. هم مولا اهتمام داره به حفظ تکلیف واقعی مشکوک، هم اهتمام نداره به حفظ آن. قابل جمع نیست. مرحومای صد فرموده که ممکنه شما به ما بگید خب پس چه باید کرد اگر تضاد هست بین حکم این ظاهریین ولو قبل الوصول، چون حقیقت حکم ظاهری قبل از وصول هم شکل میگیره. حقیقت حکم ظاهری تنجید و تعذیر نیست. ارادت المولا لمراعات تکلیف الواقعی المشکوک، این حقیقت حکم ظاهری الزامیه. قبل از وصول این حقیقت میتونه وجود داشته باشه. رضای مولا به عدم رعایت تکلیف واقعی مشکوکم حقیقت حکم ظاهری ترخیصی قبل از وصول، اونم میتونه محقق باشه. پس ممکنه شما به ما اشکال کنید که با احتمال حجیت خبر ثقه بر حرمت حلق لحیه دیگه چه باید کرد؟ نمیشه به عموم رفع مالا یلمون توسک کرد؟ آقای صد میگه که چرا میتونیم توسک کنیم. ما به شما اینو گفتیم، گفتیم اگر فی علم الله حجت باشه خبر ثقه برای ما ولو واصل نشده است، محال است شارع براءت از حرمت حلق لحیه برای ما جعل کنه. ما اینو گفتیم، هنوزم میگیم. اما ما به اصالت العموم در رفع مالای علمون توسعه میکنیم، میگیم انشاءالله شارع برای ما جعل براءت کرده. یقین نداریم. اگر بعدن ما فهمیدیم خبر ثقه حجت بوده، معلوم میشه اون انشاءاللهمون دروغ بوده، برخلاف آی خویی. آی خویی میگفت نه، 100% شارع برای ما جعل براءت کرده بوده از حرمت حلق لحیه قبل از وصول حجیت خبر ثقه. ولذا ایشون میگفت ما در احکام ظاهریه قائل به تصویبیم. آی خویی میگفت چرا؟ برای اینکه ایشون میگفت تا حجیت خبر ثقه به ما نرسیده واقعا ما براءت داریم، نه انشاءالله، واقعا براءت داریم. وقتی حجیت خبر ثقه به ما رسید بعد از او دیگه براءت نداریم. آی صد میگه نه، تضاد دست بین حجیت خبر ثقه بر حرمت حلق لحیه با براءت شرعیه از حرمت حلق لحیه، تضاد بین اینا. خب حجیت خبر ثقه به ما واصل نیست، ولی اگر واقعا باشد نمی گذارد براءت از حرمت حلق لحیه جلب شود. ولیکن مانع از اجراء اصالت العموم که نیست. اصالت العموم میگه ان شاء الله بگو براءت شرعیه تخصیص نخورده در این مورد. تخصیص نخورده، ان شاء الله تخصیص نخورده. حالا اگر یه زمانی ثابت شد تخصیص خورده، خب معلوم میشه ان شاء الله همون درست نبوده. نه، اصالت العموم، اصالت العموم نسبتش با وجود مخصص نسبت حکم ظاهری است به حکم واقعی. اصلا در جایی که شک در تخصیص داریم نوبت میرسه به اجرا اصالت العموم. اصالت العموم که تضادی نداره با وجود مخصص واقعی، چون اصلا در رتبه شک در تخصیص ما اصالت العموم جاری میکنیم. خب اینجا هم ما در رتبه شک در حجیت خبر ثقه اصالت العموم جاری میکنیم، در براءت شرعیه میگیم انشاء الله خبر ثقه حجت نیست. در اینجا حالا تفاوتش الان روشن میشه. نفرض اینه که شک داریم در حجیت خبر ثقه، حالا اونو میرسیم. شک داریم در حجیت، شک داریم در وجود مخصص، ما اصالت العموم جاری میکنیم. بله، یک جایی کار مشکل میشه. کجا؟ ما بدانیم که مخصص داریم، خبر و ثقت حجتون داریم، شک بکنیم در وثاقت این راوی. این راوی ندونیم که میگه حلق اللحیه حرام، این راوی ثقه است یا ثقه نیست. اینجا دیگه نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد، در حالی که آی خویی میگه که شک داری در حجیت در وثاقت این راوی، واقعا براءت شرعیه داری از حرمت حلق اللحیه. آیسن میگه نه، ما چجور توسط کنیم به براءت شرعی از حرمت حلق لحیه با وجود مخصص آن که میگه خبر و ثقته علا حرمت حلق لحیه حجتون، و اینم شبه مصداقیه مخصصه. در شبه مصداقیه مخصص که نمیشه با هم رجوع کرد، باید استصحاب موضوعی جاری کنیم. حالا داریم این دایره رو تنگ میکنیم. ما استصحاب موضوعی، استصحاب میگه که این آقا یه زمانی که کوچیک بود ثقه نبود، پس تا آخر هم ثقه نبود. خب با استصحاب، این استصحاب موضوعی جایگزین اون اصالت العموم شد. کار جایی مشکل تر میشه که استصحاب موضوعی جاری نشه، توارد حالت این باشه. این آقایی ملونه، یه روز ثقه است یه روز غیر ثقه، توارد حالته. الانم نمیدونیم استصحاب وثاقتش بکنیم یا استصحاب عدم وثاقتش، توارد حالته اینه دیگه، تعارض میکنه استصحابا، دیگه کاری نمیشه کرد. چی کارش کنیم؟ تمسک به براءت از حرمت حلق لحیه، تمسک با هم در شبه مصداقی است. اصل موضوعی هم استصحاب عدم وثاقت این راوی جاری کنیم، بعد به براءت تمسک کنیم، اونم که جاری نشد چه کار کنیم؟ مرحوم آیسر فرموده که ما برای اینجا یه فکری کردیم، تمسک بکنیم به براءت از حجیت خبر این راوی، ببینیم نه براءت از حرمت حلق لحیه دیگه جاری نیست، او تموم شد، اونو مرحوم آقای خویی جاری میکرد، درست نبود. براءت از حرمت القلیه دیگه اینجا جاری نیست، فقط براءت از حجیت خبر این راوی جاری میکنیم. اسم اینو میذاره براءت طولیه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.